لعنت کنید! مگر من به شما چه بدی کردم؟ از جانب چه میخوایید؟
سیدایت چه بود؟ روز و شب او را شکنجه کنید، یک نان جو در آغاز روز، یک نان در اول شب و یک کوزه آب شور صبح و یک کوزه سر شب او بدهید.
آخر چرا؟ اگر من با شما چه کردم؟
اولین روز عید تو را قربانی کرده و تقدیم شیطان می کنی.
کمک!
او را ببر!
کمک!
برای نزدیکی جستن به شیطان او را پیش کش می کنی.
چرا اسرت بر نگشت؟ نکند او را گم کرده باشم. چقدر همیشه از دوری و هجران او بیمناک بودم. نکند بلایی بر سرش آمده باشد. باید به دنبالش برم. خستگی و گرسنگی امان مرا بریده. امکان دارد بتوانم خود را به این شهر برسم؟ آهای، کسی هست مرا راهنمایی کند؟ نام این شهر چیست؟
چه شده پسر جان؟ این شهر اسمی ندارد، اما آدم های نادرستی در اینجا پیدا می شوند که اگر به آنها برخورد کنی تو را عذاب می دهند و گاه پیشکش شیطان می کنند.
برادرم ساعتی پیش به این شهر آمده و دیگر برنگشته. او را گم کردم.
اگر به دست یکی از آنها افتاده باشد بعید می دانم دیگر او را ببینی. آنها مردمانی بیدین و کافرند. خدا از آنها نگذرد. به جای پروردگار دو جهان شیطان را می پرستند.
ای خدای بزرگ، حال باید چه کنم؟
آرام باش، برخیز و به خانه من بیا، کمی استراحت کن. برخیز.
دستایم را باز کنید. شما دیوانه اید؟ ای کافران بی ایمان، خدا شما را به روز سیاه بنشاند. شما چه میتوان گفت وقتی خمر و سمان که همچون پدر دوستش میداشتم با من چنین کرد؟ با شما چه میتوان گفت؟ دوست عزیز، هم جهد اینک از دوری من رنج میبری و ره به جایی نداری. بدر از جای شلاغ این از خدا بیخبر خون از پوستم بیرون زده که بازهایم به تنم چسبید. ای کافران از خدا بی خبران، لعنت و نفرین بر شما. خدایا، تو از کسانی که بر من ستم می کنند ناگاه نیستی؟ خودت هم بفران از آن ها بگیر. خدا که تقدیر همه را.
و بر امجد چه گذشت؟
اونیز به همراه بهادر که میراخور پادشاه بود به خانهش رفت و در آنجا استراحت کرد. بهادر نیز به او بسیار توجه میکرد و مهمان نواز بود. شبی یکی از دشمنان دیرینه بهادر به خانه او آمد و بیخبر از حضور امجد، زمانی که بهادر در خواب بود قصد جانش را کرد. هنگامی که شمشیر را بالا برد تا بر سر بهادر فرود آورد،
مواظب باش! چی شده؟ چه کار کردی؟ این مرد رو کشتی؟
مجبور شدم، جانت در خطر بود. در رخت خواب خوابیده بودم، دیدم این مرد بالای سرت آمد. چنان آرام و بی صدا که پی به قصد شوم او بردم، خود را بی صدا نزدیکش رساندم. هنگامی که شمشیر را بالا برد تا بر سرت فرود آورد، چاقو را در تنش فرو کردم. قصد جانت را داشت.
مرده؟ او را می شناختم، از دشمنان من بود. تو جان من را نجات دادی.
حال چه کنی؟
تو در اینجا غریبی و کسی را نمی شناسی. همینجا بمان و تا هنگام سپیده صبح منتظر باش. تو مرا مدیون خود ساخته ای.
کجا می روی؟
باید او را از این خانه خارج کنم. اگر پیش تو بازگشتم، بدان که به تو کمک خواهم کرد تا دوستت را بیابی. اما اگر باز نگشتم، بدان که کار من تمام است. باید او را در این پارچه بپیچونم. سزاوی تو همین است، مردی سخت. چون حتی گوری برای خود ندادی.
در آرتی
من سرورم، من او را.
پادشاه که برای گردش از آنجا می گذشت، میراخور خود را در حال ارتکاب جرم دید و
حتم دارم بهادر خان امجد را به پادشاه معرفی خواهد کرد.
عجله نکنید سرورم. بعض انسان ها ارزش محبت و فداکاری را می شناسند.
خب بعد چه شد؟
بعد
چه شده؟ چه شده شهرزاد؟
نمیدونم حال خوبی ندارم. گویی دنیا دور سرم چرخ میخورد و در دلم آشوبیست.
باشد، بهتر است استراحت کنی. باقی قصه بماند برای بعد. من هم نیاز به کمی تنهایی و سکوت دارم. شمع ها را خاموش کن شهرزاد.
شب خوش سرورم.
Saat 24. Bura Ardabil Radyosu, Ustan Şabaçası'nın sesi.
مقابله با یک جانبه گرایی دیپلماسی فعال ایران در منطقه، معاون اول رئیس جمهور در روسیه، وزیر راه در پکن، سفر وزیر دفاع به امارات، وزیر ارتباطات هم به باکو سفر کرد.
برگزاری نخستین روز همایش بین المللی ایران شناسان با حضور بیش از 50 ایران شناس از 21 کشور جهان در شیراز.
دستور رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی تصادفات ناشی از قاچاق را به صورت جدی پیگیری کنید.
گفتگوی وزیر امور خارجه با همتای روس در آستانه نشست شورای حکام آژانس آقای راخچی. آژانس باید بی‌طرف بماند و از اقداماتی که به افزایش تنش می انجامد پرهیز کند.
و نتایج هولناک یک نظرسنجی در ارتش انگلیس. شمار زیادی از زنان و دختران در ارتش قربانی امیال جنسی همکاران و فرماندهان ارتش سلطنتی می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم صاحب جم و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان رو با آگاهی میرسانیم.
معاون اول رئیس جمهور که برای شرکت در 24مین اجلاس نخست وزیران سازمان شانگهای به مسکو سفر کرده، با اشاره به ظرفیت‌های سازمان همکاری شانگهای گفت همکاری‌ها در چارچوب این سازمان به نفع صلح، آرامش و دوستی است.
ورود هیئت‌های بلندپایه کشورهای مختلف جهان به مسکو برای شرکت در 24مین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه:
نخست وزیران شانگهای محور مباحثشون عمدتاً اقتصادی هست و اسناد اقتصادی آماده میشه که اینها امضا میکنن و بسترساز و زمینه ساز همکاری های اقتصادی بین کشورهای شانگهای هست.
محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور کشور ما نیز در نخستین سفر رسمی به روسیه در صدر هیئتی سیاسی و اقتصادی با استقبال سفیر جمهوری اسلامی ایران وارد فرودگاه ونوکووای مسکو شد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور:
سازمان همکاری شانگهای یکی از بزرگترین سازمان های منطقه است که بیش از 3 میلیارد و 400 میلیون جمعیت منطقه هست. از نظر ما 10 کشور عضو کشورهایی هستند که همه از نظر فرهنگی، تمدنی مشترکات فراوان تاریخی داریم و بهترین اتحادیه یا سازمان هست برای توسعه همکاری هامون، رفع نیازهامون، تامین نیازهای اونها و تعامل و همکاری. خوشحالم در دو سال گذشته ای که ما عضو رسمی شدیم، البته قبلا هم با سازمان همکاری داشتیم، رفت و آمدها و تعاملات فراوانی داشتیم که امیدوار هستیم ان شاءالله این روند کار به وضعیت بسیار خوبی برسه و ما بتونیم از مزایای عضویت در این سازمان به نفع خودمون، به نفع کشورهای منطقه و به نفع صلح و آرامش و ان شاءالله دوستی بین ملت‌ها در دنیا استفاده کنیم.
آقای عارف پس از ورود به مسکو با میخائیل میشستین نخست وزیر روسیه دیدار و درباره طیف وسیعی از موضوعات در دستور کار روابط دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی مذاکره کرد. در سفر معاون اول رئیس جمهور کشورمان به مسکو علاوه بر مسائل چند جانبه در قالب سازمان شانگهای، موضوعات دو جانبه به ویژه اجرایی شدن مفاد معاهده جامع بلند مدت راهبردی بین ایران و روسیه هم بررسی خواهد شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزیر راه و شهرسازی برای شرکت در دومین نشست بین‌المللی اتصال ریلی چین به اروپا به پکن رفت. خانم صادق علاوه بر حضور در این نشست، دیدارهای دو جانبه نیز با مقامات کشورهای شرکت کننده در این اجلاس خواهد داشت.
هدف اصلی شرکت در رویداد و فروم ریلی اتصال چین به اروپا است و از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران به جهت جایگاه ژئوپلیتیک و استراتژیکی که در منطقه داره، قطعاً این در این فروم هم صحبت‌هایی که انجام می‌گیره و هم دیدارهایی که انجام می‌گیره اثرگذاره. به هر حال ایران دروازه ورود به اروپا میتونه باشه و چشمه باری که در چین وجود داره. صحبت‌های اولیه‌ای هم انجام شده، اینکه از سرخس تا چشمه سریا خط ریلی، اون هم قطار برقی، بتونه اتفاق بیفته.
سفر وزیر دفاع به امارات در پاسخ به دعوت همتای اماراتی امیر سرتیب خلبان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صبح یک شنبه در رأس هیئتی عالی رتبه وارد دبی شد تا ضمن ملاقات با مقامات امارات متحده عربی در نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی 2025 دبی حضور یابد. این سفر در چارچوب دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران و با هدف تقویت تعاملات منطقه‌ای و بررسی فرصت‌های همکاری در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است. وزیر دفاع در جریان بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه دیدارها و گفتگوهایی نیز با مقامات دفاعی برخی کشورها خواهد داشت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در ادامه برنامه راهبردی دیپلماسی فناوری برای شرکت در همایش جهانی توسعه ارتباطات راه دور 2025 به کشور جمهوری آذربایجان سفر کرد. در این رویداد بیش از 1500 نماینده از 150 کشور حضور دارند. امنیت سایبری، مهارت‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و سلامت دیجیتال از جمله محورهای اصلی این کنفرانس اعلام شده است.
وزیر کشور با بیان اینکه طرح محل محوری در استان‌های کشور در حال اجراست، گفت محل محوری یک نظام تنظیمگری و تسهیلگری است که قرار است برای آن یک سکو یا پلتفرم راه‌اندازی شود تا دستگاه‌های مختلف فعالیت‌هایشان را در آن قرار دهند. آقای مؤمنی در نشست هماندیشی حکرانی استانداران که با حضور استانداران سراسر کشور در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، همچنین با بیان اینکه شعار ما امنیت و پیشرفت است افزود، مهمترین موضوعی که ما در دولت و وزارت کشور به آن توجه میکنیم موضوع کارآمدی است. وزیر کشور در ادامه به انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره و تصریح کرد انتخابات شوراها باید در سلامت کامل اجرا شود و باید نهایت تلاش خود را به عمل آوریم تا مشارکت افزایش پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه گفت کشور در شرایط خوبی است، اما برخی مشکلات وجود دارد که باید رفع شود. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت مسئولین برای اینکه با مشکلات مردم آشنا شوند از حضور میدانی غفلت نکنند و به میدان بروند.
رفتن در میدان و دیدن و شنیدن حرف مردم، راهنمایی مردم، نقد مردم، انتقاد مردم بسیار بسیار مؤثر هستش. هم شناسایی که اونجاهایی که مشکلات وجود داره، این مشکلات چیا هستش، چگونه باید برطرف بشه، و مهمتر از اینها چگونه میشه از ظرفیت‌های مردم استفاده کرد. ما ظرفیت‌های بسیار بزرگی داریم. بسیاری از مردم ما واقعا مردمانی هستند که اگر زمینه براشون فراهم بشه کمک میکنن، کمک فکری میدن، کمک عملی میکنن، کمک مالی میکنن. از این ظرفیت ها استفاده کنیم برای رفع مشکلات، برای پیشبرد از کارها.
رئیس دستگاه قضا همچنین بر مقابله قانونی و قاطعانه با ناهنجاری های اجتماعی تاکید کرد.
باز تأکید میکنن که باید تسریع بکنید، البته باز با برنامه، با هماهنگ، با هدایت. و اگر چنانچه بعضی از اقداماتتون، بعضی از نامنویسی هاتون، بعضی از خواسته هاتون از دستگاه اطلاعاتی، دستگاه امنیتی قابل اطلاع رسانی هست، حتما اونا رو رسانه‌ای بکنید که هم اونا بدونن که از اون چنین چیزی خواسته شده، هم مردم بدونن و هم خود شما بعد بتونید پیگیری بکنید.
دستور رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی پیگیری جدی تصادفات ناشی از قاچاق. آقای محسنی گژایی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به وقوع سانحه تصادف در جاده قلعه گنج به رمشک در جنوب استان کرمان که منجر به جان باختن 12 نفر شد گفت قاچاقچیان سوخت علاوه بر زیانهایی که به سرمایه ملی و زیرساختهای اقتصادی کشور میزنند، با رعایت نکردن ایمنی در رانندگیهای جادهای و تخطی از سرعت مجاز جان مردم را هم به خطر میاندازند.
واقعا از مسئولین قضایی اون استان میخوام که با همکاری سایر مسئولین اونجا، دستگاه انتظامی، دستگاه استانداری، دستگاه اجرایی اونجا یه فکر جدیتری بکنن برای این قضیه. خود دادستان، خود رئیس کل وارد میدان بشن، دادستان محترم کل کشور هم پیگیری بکنن. واقعا چند بار این تصادفات اونجا اتفاق میفته.
همایش بین‌المللی ایرانشناسان با حضور بیش از 50 ایرانشناس از 21 کشور جهان در شیراز آغاز به کار کرد. 50 ایرانشناس از کشورهای ایتالیا، یونان، عراق، تونس، لبنان، عمان، قطر، هند، پاکستان، چین، اندونزی، مالزی، روسیه، صربستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، سریلانکا، بلغارستان، ارمنستان و بنگلادش در این رویداد علمی و فرهنگی به گفتگو می‌پردازند.
اجلاسیه بین‌المللی ایران شناسی که 24 آبان ماه در تهران آغاز به کار کرده بود، اکنون در شیراز ادامه دارد. سعید حسام‌پور دبیر علمی اجلاسیه:
سخنرانان مطالب خودشون رو درباره حافظ و ایران شناسی ارائه خواهند کرد.
در این اجلاسیه بیش از 50 ایران شناس جهانی یافته‌های پژوهشی در ارتباط با جایگاه فرهنگ و تمدن ایرانی را ارائه می‌دهند.
با همکاری و هم‌افزایی بیشتر ایران رو و تمدن و فرهنگ و ادب ایران رو به جهانیان بیشتر معرفی کنند.
حافظ، کوروش، تخت جمشید قرن هاست که از مرزهای ایران گذشتند و به یکی از ستونهای ایران شناسی جهان تبدیل شدند. علیرضا عسکری، باستان شناس:
با این همایش ایران شناسی وضعیت گذشتمون رو ترسیم میکنیم و برای آیندهمون بر اساس این آگاهی تاریخی از فرهنگ و تمدن خودمون برنامه‌ریزی میکنیم.
سال هاست که غربی ها در پی ایران حراسی و نشان دادن چهره نامتعارف از ایران در جهان است، اما ایران شناسان جهان این گونه فکر نمی کنند. آسنی ایران شناس از کشور روسیه:
ایران و ادبیات ایران یکی از غنی ترین ادبیات های تمام دنیا هست. به عنوان ایران شناسان تلاش می کنیم که این تصویر مثبت بشود.
دیپلماسی فرهنگی از اهداف دیگر این اجلاسیه است که به آن پرداخته می شود. محمد مرادی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز:
دوستداران فرهنگ ایرانی تونستن از طریق ادبیاتمون، زبانمون و اینها مهربانی ایران ها رو، اون نودوستی ایرانی ها رو، اون جایگاهشون در شکل‌گیری تمدن چند هزار ساله بشری رو نشون بدن.
بازدید از جاذبه‌های تاریخی و مراکز گردشگری از جمله برنامه‌های این اجلاسیه در شیراز است.
قرار است در پایان این اجلاسیه دبیرخانه دائمی مجمع جهانی ایران شناسی در کشورمان راه اندازی شود. سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اقدامات تنش‌زا هشدار داد. آقای عراقچی در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود با اشاره به ادامه همکاری‌های ایران و آژانس و ادعاهای برخی کشورهای غربی درباره بازگشت تحریم‌ها تاکید کرد آژانس باید بی‌طرف بماند و از هر گونه اقدامی که به افزایش تنش منجر شود خودداری کند. رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین با اشاره به رویکرد مسئولانه ایران در تعامل با آژانس بر ضرورت پایبندی این نهاد بین‌المللی به صلاحیت‌های فنی، پرهیز از رفتارهای سیاسی و دورماندن از فشارها و اعمار نفوذ سیاسی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تأکید کرد. وزیر امور خارجه روسیه هم ضمن استقبال از شکل‌گیری چارچوب مشورت و همکاری منطقه‌ای آمادگی مسکو را برای ادامه هماهنگی‌های نزدیک با تهران اعلام کرد. در این گفتگو دو طرف با اشاره به نشست آتیگ شورای حکام و با تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران بر هماهنگی مواضع و همکاری‌های مشترک در این چارچوب توافق کردند.
منابع پزشکی غزه اعلام کردند دو فلسطینی در حمله توپخانگی صهیونیست‌ها در شرق خان یونس زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه هم گزارش داد یک شنبه سه فلسطینی از جمله یک کودک با گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید. پیکرهای 14 شهیدی هم که به هیچ وجه قابل شناسایی نبودند به خاک سپرده شد. با آغاز بارش‌های پاییزی در غزه و سرد شدن هوا، دفتر رسانه‌ای دولتی غزه اعلام کرد 288 هزار خانواده فلسطینی در شرایطی دشوار زندگی می‌کنند و به چادر، کمک‌های غذایی و دارویی نیاز دارند. جنبش حماس هم در بیانیه‌ای تأکید کرد اشغالگران صهیونیست مسئول کامل ادامه نقض توافق پایان جنگ، تشدید تجاوز و بستن گذرگاه‌های غزه هستند.
حزب الله و ملت لبنان اجازه نخواهند داد حتی یک وجب از خاک این کشور در اشغال رژیم صهیونیستی باقی بماند. دبیر کل حزب الله لبنان گفت حزب الله به استقلال لبنان و اعمال حاکمیت بر تمام خاک خود عاری از هر گونه وابستگی و قیمومیت معتقد است و اجازه تسلیم لبنان را به رژیم صهیونیستی نخواهد داد. شیخ نعیم قاسم به دولت لبنان توصیه کرد از امتیاز دادن و عقب نشینی در برابر رژیم اشغالگر دست بردارد، چرا که این رژیم به دنبال تسلط بر کل لبنان است. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین با اشاره به هماهنگی رژیم صهیونیستی با آمریکا خاطر نشان کرد برخلاف ادعای میانجیگری آمریکا خود شریک تجاوزگری است.
نتایج یک نظرسنجی در ارتش انگلیس از شرایط هولناک پرده برداشت. شرایطی که نشان داد شمار زیادی از زنان و دختران در ارتش انگلیس قربانی امیال جنسی همکاران و فرماندهان ارتش سلطنتی انگلیس می شوند.
نتایج نظرسنجی از 94 هزار نفر از اعضای ارتش انگلیس فاش کرد 67% از نظامیان زن در ارتش این کشور طی یک سال اخیر قربانی تعدی و آزار جنسی همکاران و فرماندهانشان شده. جیسلی 19 ساله یکی از زنان عضو ارتش سلطنتی انگلیس بود که فاش شد بارها هدف تعرض جنسی فرماندهش قرار گرفت و برای رهایی از این شرایط در محوطه پادگان لارک هیل با خودکشی به زندگی خود پایان داد. بحران اخلاقی در ارتش انگلیس و فشار افکار عمومی مجلس این کشور را به واکنش واداشت و فرماندهان ارتش به کمیته دفاعی مجلس فرا خوانده شدند. توضیحات دریادار بنیامین جانکی در این کمیته.
ما دفتری ویژه رسیدگی به شکایات زنان را تأسیس کردیم تا رفتارهای نامناسب را گزارش کنند و شکایات‌های زیادی به این دفتر رسیده. نتیجه رسیدگی‌ها اینه که شمار زیادی از افسران رو برکنار کردیم.
قابل تأمل این که دریادار بنیامین جانکی چند ماه بعد و پس از افشای رسوایی اخلاقی داشتن رابطه نامشروع با یک افسر جوان زن تحت امرش برکنار شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده 12% از اعضای ارتش 140 هزار نفری انگلیس را زنان تشکیل می‌دهند، اما 1/5 آنان گفتند قربانی امیال جنسی افسران و فرماندهانشان شدند. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
قربانیان بازمانده از پرونده جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی، با انتشار ویدیویی از کنگره خواستند پرونده‌های این مجرم را به صورت کامل منتشر کند. کمیته نظارت مجلس نمایندگان چهارشنبه گذشته بخشی از اسناد مرتبط با این پرونده را منتشر کرد. این اسناد که جزئیات ارتباط اپستین با سران برخی کشورها، غول‌های تجاری و سیاستمداران را شرح می‌دهد، همچنین شامل ایمیل‌هایی است که در آن به ارتباط دونالد ترامپ با برخی قربانیان این پرونده اشاره می‌کند. ترامپ این اسناد را رد کرده و آنها را به دموکرات‌ها نسبت منتسب کرده است. اپستین در سال 2008 به جرم خود درباره ریاست یک حلقه جنسی که دختران زیر سن قانونی را در اختیار مردان قدرتمند قرار می‌داد، اعتراف کرد و در سال 2019 پیش از آن که محاکمه شود در زندان خودکشی کرد.
تجمع حامیان حقوق کودکان در فرانسه در اعتراض به قتل کودکان. در فرانسه هر 5 روز یک کودک به دست خانواده یا بستگان به قتل می رسد.
چند ده نفری که در پایتخت جمع شده بودند حرفشان این بود که باید فکری کرد برای بچه‌ها. آنطور که آمارها نشان می‌دهد نزدیک به 10 کودک دیگر فرانسوی در نوبتند و احتمالاً سال جدید میلادی را نخواهند دید و تا 1.5 ماه دیگر به دست والدین و خانواده کشته می‌شوند. تا الان که آمارها و ارزیابی‌ها همین بوده و انجمن‌ها و مؤسسات مرتبط با کودکان هشدار می‌دهند چرا هر سال 73 بچه در فرانسه چنین سرنوشتی دارند. خانم کلر بوردیل، بنیانگذار انجمن مدافع کودکان:
هیچ کس به این هشدارها گوش نمیده. آمارها نگران کننده است.
گزارش‌های تکان دهنده درباره کودکان فرانسوی در مجلس هم مطرح شده. خانم آن برگان، نماینده مجلس فرانسه:
یک کودک در هر 5 روز به دست والدین و خانواده ها کشته میشه. بله، درست شنیدید. هر 5 روز یک کودک. هر 5 روز یک کودک.
معترضان حرف‌های دیگری هم داشتند. هر سال 160 هزار کودک جدید به جمع قربانیان خشونت جنسی در فرانسه اضافه می‌شوند.
خشونت جنسی در ورزش، مدرسه و جاهای دیگه هست. حالا دیگه از هر 9 فرانسوی یه نفرشون توسط بستگان هدف سوء استفاده قرار گرفته. 7,400,000 نفر. اینها غیر از قربانیان گروه‌های دیگه‌اند.
کودکانی هم که به مدارس سپرده شده اند سرنوشتشان معلوم نیست. مادر یک دانش آموز:
ما خیلی بهت زده ایم. نگران بچه هامون هستیم. هر روز بچه ها در خطرن.
گروه های حامی حقوق کودکان و خانواده برای روزهای آینده برنامه های جدیدی تدارک دیدند تا به جامعه در این باره هشدار بدن، از جمله برگزاری تجمع ها و غرفه های خیابانی. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
تصادف هولناک زائران هندی در نزدیکی مدینه جان 42 نفر را گرفت. اتوبوس حامل این زائران در 160 کیلومتری مدینه و در حال بازگشت از مکه با یک تانکر نفت برخورد کرد. علاوه بر 42 کشته این سانحه، یک نفر هم زخمی شد. مقام‌های هند خواستار رسیدگی فوری دولت عربستان شدند.
ورود پیکر 300 شهید گمنام به استانهای مختلف کشور آغاز شد. این پیکرها قرار است همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در تهران و دیگر استانها تشییع شوند. استانهای خراسان جنوبی، کرمان، فارس، کوهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و قم تاکنون میزبان ورود پیکرهای مطهر شهیدان گمنام بودند و مردم این مناطق با حضور گسترده از آنها استقبال کردند. بر اساس اعلام بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، مراسم تشییع و خاکسپاری این شهدا از 3 آذر در تهران و شهرهای مختلف کشور آغاز می‌شود و طی چند روز ادامه خواهد داشت. مردم ایلام روز دوشنبه میزبان پیکر پاک 4 شهید گمنام دفاع مقدس بودند.
مادری چشم به راه که امروز میهمان دارد.
احساس کم کنم آنها میاد.
دادا گلنسار امروز هم آمده، شاید پسرش در بین مسافران باشد.
نور محمد بابایی 67 وفود دلستره. بابا من خیلی دارم.
از 37 سال چشم انتظاری میگوید و اینکه هر شهید گمنام که میآید احساس میکند نور محمدش از سفر بازگشته.
من هرچی حاطنه شهیدی حاطنه و نامیاری چه من گلنامه دیشش بابانیان و کرخم دانیان.
سفر کرده ها رو سفید اومدن، جوونا دوباره شهید اومدن.
امروز خیلی ها آمده بودند به احترام مردانی که برای عزت ایرانمان تا آخرین نفس جنگیدند.
اگر شهدا نبودن الان هیچ کدوم از صنایع موشکی ما و قدرت دفاعی ما نداشتیم و ما کلا نمی‌دونیم از کشورمون دفاع کنیم.
بنده بیشتر به خاطر آرامش دل خودم آمدم که صفای دل خودم واقعا به دست بیاد.
4 شهید گمنام سرافرازانه وارد فرودگاه شهدای ایلام شدند. شهدایی که هر کس با افتخار از آنها یاد می کند.
من میگم این شهدا سربازان واقعی امام زمان هستند.
به نظرم که مردای واقعی میدان هستند.
مردان با غیرتی هستند که از کشور دفاع کردند و ما باید راه اونها را ادامه بدیم.
انشالله شهدا پناهمون باشند، پناه کشورمون باشند.
یکی از شهدا در منطقه عملیاتی والفجر 8 فاو، یکی از شهدا در
منطقه عملیاتی میمک، شهدای دیگر در منطقه شهرهانی و یکی از شهدا هم در منطقه عملیاتی چیلاد بر فجر 6 تفوت شدند.
پیکر پاک 4 شهید گمنام که امروز وارد فرودگاه شهدای ایلام شدند، قرار است همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در ایلام تشییع شوند. بازافکن خبرگزاری صدا و سیما فرودگاه شهدای ایلام.
مردم گول تبلیغات تورهای گردشگر گرزان قیمت را نخورند. به گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، برخی دفاتر مسافرتی با تبلیغات کذب بر فضای مجازی و قیمت غیر واقعی از مردم اخاذی می‌کنند. آقای رفی،
این اختلاف قیمت، اختلاف قیمت طبیعی نیستش و متاسفانه این شیوه انقدر هم درشون جواب داده، همون روز هم زنگ می‌زنن که نه این تور پر شد و اگر میخواهید که تورتون برقرار باشد اینقدر اضافه واریز کنید تا بتونیم، حالا از اون قیمت واقعی هم که بعد در اختیارشون قرار بگیره از اونم بیشتر اون وقت اخاذی میکنن که انشالله جلوی این کار توی این هفته گرفته خواهد شد. ای به 30 دفتر شناسایی شدن که باشون توی این هفته حتما برخورد خواهد شد.
به نظرتون اون برخورد چقدر میتونه؟
لغو مجوز میشه دیگه. بله لغو مجوز میشه و اجازه ادامه فعالیت ندارم.
چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان از ساعت 19:30 سه‌شنبه شب برای کسب عنوان قهرمانی جام چهار جانبه در این امارات به مسافه هم می‌روند. در دیدارهای رده بندی هم مصر در غیاب محمد صلاح با برتری 2-0 در ضربات پنالتی مقابل کیپ ورد سوم شد و دو تیم در وقت‌های قانونی 1-1 مساوی کردند. پپ گواردیولا، ستاره سابقه فوتبال اسپانیا، به عنوان یکی از بلندترین صداهای حامی فلسطین در فوتبال اروپا بار دیگر با لحنی سری به حمایت از مردم مظلوم فلسطین پرداخت. سرمربی منچستر سیتی در آستانه دیدار دوستانه کاتالونیا و فلسطین گفت آنچه در غزه می‌گذرد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. از نظر من این مسابقه هرچند اهمیتی نمادین دارد اما کافی نیست. جهان به اقدام نیاز دارد، نه تنها همدردی. در ادامه که ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض در پارادو میدانی یاسین خسروی در پرتاب وزنه صاحب مدال طلا شد. در تکواندو آمریکا امیر حسینی مدال برنز گرفت. در بسکتبال 3-3 تیم‌های مردان و زنان ایران از صد ترکیه و مصر گذشتند. در هندبال تیم ملی بانوان ایران با برتری مقابل مالدیو به نیمه نهایی رسید. در جدول رده‌بندی مدال‌های کاروان ورزشی ایران با 17 مدال طلا، 15 مدال نقره و 22 مدال برنز با مجموع 54 مدال در رده سوم قرار دارد. المپیک 2025 ناشنوایان با کسب 3 مدال برنز برای نمایندگان ایران پیگیری شد. در این رقابت‌ها در توکیو در جودو مسعود رستگار در وزن به اضافه 100 کیلوگرم و حسین الله کریمی در منهای 90 کیلوگرم 2 مدال برنز گرفتند. در تیراندازی بانوان و در تپانچه 10 متر مهلا سمیعی به مدال برنز رسید. در والیبال ساحلی تیم الف ایران 2-0 تیم بیگ ژاپن را شکست داد. و پرونده هفته 14 لیگ برتر فوتسال با صدرنشینی گیتی پسند بسته شد. در این هفته گیتی پسند اصفهان 4-1 فولاد زرنده ایرانیان را شکست داد و با 39 امتیاز صدرنشینی خود را مستحکم تر کرد. در دیگر بازی‌ها تیم‌های مثل سانگون، پردیس قزوین و گوهرزمین سیرجان بر حریفان خود غلبه کردند.
سامانه بارشی تازه ای از بامداد دوشنبه حدود 10 استان غرب و شمال غرب کشور را در بر گرفته است. در شهرها باران و در ارتفاعات مناطق مختلف هم برف باریده است. نخستین برف پاییزی قله علمکوه، دومین کوه مرتفع ایران و ارتفاعات کلاردشت مازندران را سفید پوش کرد.
سامانه بارشی که از صبح امروز در غرب و شمال غرب کشور فعال بود، از ظهر به سواحل دریای خزر رسید و شهرهای گیلان و مازندران را تحت تأثیر قرار داد و علمکوه را سفید پوش کرد. امروز در شهرهای کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و لرستان بارش باران گزارش شد و خیابان‌ها رنگ تازه‌ای به خود گرفتند.
ان شاءالله که امسال باران خوبی داشته باشیم. واسه کشاورزا خوبه، واسه هممون ان شاءالله ایدامش داشته باشید.
شکر خدا که امسال هم بارون بارید. خیلی دیر بارید ولی شکر خدا باز بارید.
در ارتفاعات عجبشی در آذربایجان شرقی، تکاب در آذربایجان غربی و ماهنشان در زنجان نیز برف به زمین نشست.
و امروز شنبه 27 آبان 1404 هجری شمسی، 27 جمادی الاول 1447 هجری قمری و 18 نوامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5 و 16 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6 و 43 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی
دانشور اردبیل رادیوسو.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل
صدای زندگی.
شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افزون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
چراغی در دلم افروختی، چراغی در دلم افروختی ای دوستی دور، که حتی ماه شب تارم ز نور چشم تو پر شد. به نام خدایی که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. سلام و درود به همه مردم خوب و مهربان ایران زمین، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب و از دل پایتخت خوشنویسی ایران، استان قزوین. اینجا شبهای ایران میزبان شماست، کنار شمایی که هر شب با دل روشن و قصه های نابتون این برنامه رو گرمتر و صمیمی‌تر می‌کنید. امشب و در شب‌های ایران از کهندیار مینودری، قزوین تاریخی و زیبا، می‌خوایم با هم از چراغ‌ها حرف بزنیم، از اون آدم‌ها، لحظه‌ها، خاطره‌ها یا حتی دعاهایی که وقتی دنیامون تاریک‌تره مثل یه نور کوچیک اما واقعی آروممون میکنن، امید میدن و مسیر رو روشن‌تر نشون میدن. من سید حسین بی‌نیاز هستم، به همراه کوروش دهخدانیا، تهیه کننده و نویسنده شب‌های روشن، نقیه فلاح خان محمدی صدا بردار و خانم مرضیه سادات هاشمی نسب، در ارتباطات با شب‌های ایران کنار شما خوبان هستیم. و سوال برنامه امشب در این ساعت از شب، چی یا کی برای شما مثل یه چراغ آرومتون میکنه یا بهتون امید میده؟ تکرار میکنم، چی یا کی برای شما مثل یه چراغ آرومتون میکنه یا بهتون امید میده؟ راه‌های ارتباطی 0-28-33-66-20-26 شماره تلفنمون هست و سامانه پیامکی 30282-34 دقیقه بامداده.
شب ستاره تو، واسه من زندگی دوباره تو، تو نبودی زندگی صفا نداشت، آینه جسوی آشنا نداشت، شدی از کوچه ما پر میکشید، اگه خنده ها تو یک شب نمیدی. من دلم پیش تو گیره به خدا، بی تو آروم نمیگیره به خدا، من دلم پیش تو گیره به خدا، بی تو آروم نمیگیره به خدا. به خدا چراغ این خونه تویی، توی قلبم یکی یک دونه تویی، توی اون چشات خدا رو میشه دید، تو دستای دعا رو میشه دید. من دلم پیش تو گیره به خدا، بی تو آروم نمیگیره به خدا، من دلم پیش تو گیره به خدا، بی تو آروم نمیگیره به خدا. دستای تو نمازمه، دو تا دستان دو تا چشمان مال تو، دیروز و امروز و فردا مال تو. به خدا چراغ این خونه تویی، توی قلبم یکی یک دونه تویی، توی اون چشات خدا رو میشه دید، دو تا دستای دعا رو میشه دید. من دلم پیش تو گیره به خدا، بی تو آروم نمیگیره به خدا، من دلم پیش تو گیره به خدا، بی تو آروم نمیگیره به خدا، من دلم پیش تو گیره به خدا، بی تو آروم نمیگیره به خدا.
من دلم پیش تو گیره به خدا، بی تو آروم نمیگیره به خدا. چراغ خونه با صدای اسماعیل کریمی تقدیم به همه شما مردم خوب میهن سربلندم ایران عزیز. گزارشگرای ما هم رفتن دل محله ها و شهرها تا چراغ های واقعی زندگی مردم رو پیدا کنن، از معلم گمنام تا رفتگر مهربون تا قصه یک کارآفرین یا یک راهنمای گردشگری که هویت شهرش رو زنده نگه می‌داره. صحبت‌های گزارشگرمون خانم الهام نجفی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و گرامی برنامه شب‌های ایران. از استان قزوین با شما صحبت می‌کنم و قراره که در این بخش گزارشی در محدوده شهر استان قزوین هم صحبت تعدادی از مردم باشیم و ازشون این سوال رو بپرسیم که توی محله شما یا شهرتون چه کسی یا چه کاری مثل یک چراغ امید برای بقیه است؟
توی شهر ما یه سنگنوردی داریم که خب خیلی هم به یاد مردمشه، استاد رضا علیپور، که تو حرفه خودشون یک اسطوره یاد میشه و اصلا یک حرکت تو اون رشته به نام ایشون ثبت شده که به عنوان الگو میتونیم ازش یاد کنیم. مثلا یه چراغ امید هست که ما ازش میتونیم الگو بگیریم و اینکه خب از همین محله ها شروع کرده ایشون هم و الان به موفقیت رسیده.
اگر بخوام نام ببرم، این مکان های متبرکه ما امامزاده های ما هستن. هر وقت دلش میگیره که تعدادش هم البته کم نیست. هر وقت آدم احساس دلتنگی میکنه، هر وقت میخواد راز و نیاز بکنه، به نظر من جاهای خوبی هستن که میتونن نور امید رو در دل ما روشن کنن. مثل بقعه چهار انبیا هست، سلطان سید محمد هست، آمنه خاتون هست و الحمدلله امام زاده حسین و فرزند امام رضا رو ما اینجا در پیش خودمون داریم که به نظر من خیلی میتونن نور امید رو در دل ما روشن کنن.
پیره مردی که از هیئت امنای مسجد محلمونه خیلی دست به خیره.
خب چی کار میکنن که باعث روشن شدن چراغ امید در محل شما، در شهر شما میشه؟
خب من تو مسجد کودکی یاد داشتم و یاد دارم هر کسی که گرد کارش بود، از بچه های محل، از نمازگزارا، حالا چه بحث مالی بود چه بحث کاری بود و خیلی موضوع دیگه، ایشان مراجعه میکردن و ایشان ند کارش نبود، یا خوش انجام میداد یا با همکارا، دوستان، مسئولین میفرسته کارش رو انجام میدادن. یاد ندارم با کسی کارش رو انجام نده باشه یا عقب انداخته باشه. و ایشون ذهن من مونده که تا الان هر شخصی، چه آقا، خانوم، پیرمرد، پیرزن، تو هر شاخه‌ای مراجعه می‌کردن یا خودشون انجام می‌دادن یا ارجاع می‌دادن با دوستان و همکارانش، تا الان ایشون ذهن من موندن، چون از کودکی شاهد لطفشون بودن نسبت به مردم.
در واقع کسی رو ناامید نمی‌کردن.
دقیقاً همینطور.
تو مدرسه اون یه مدیر قبلی من بودش که خیلی مدیریتش خوب بود و الان رفته واقعا جای کمبودش احساس میشه.
چی کار میکردن؟ چه ویژگی داشتن که باعث شده اینقدر تو ذهن شما موندگار بشه و این شخصیت یه چراغ امیدی تو ذهن شما باشه؟
در واقع هم مدیریت خیلی درستش بود، چون تا وقتی بودش ما احساس نمیکردیم ولی وقتی رفتش خیلی احساس شدش.
چی کار میکردن که تو دل شما جا پیدا کردن؟
آقا اینانلو، هر جا هستم امیدوارم سلامت باشن. اون راهنمودایی که داشت و اینکه همواره علاوه بر اینکه خب مدیریت میکرد و همون جدیتش رو داشت، به موقعش خب با ما شوخی میکرد، با بچه ها میومد، گفتگو میکرد با همون، درد و دلمون رو میشنید و اینکه بهش عمل میکردید و سر همین شد که الان همه بچه های مدرسه الزام به این دارن که خیلی تاثیر زیادی تو رشد ما داشته.
سپاسگزارم از همراهی شما شنونده های عزیز که از سراسر ایران با ما همراه بودید.
خانم نجفی ممنونم. خب ما برگشتیم و 42 دقیقه بامداده و روز سه‌شنبه و 27 آبان و بریم سراغ پیمک‌های شما. به 3283 راجبه چراغ صحبت کردید که تو این وقت شب چراغ زندگیتون کیه. خانم مبارکه افشار از بم سلام و حاضر. یکی دیگر شنونده‌های عزیز نوشتن همیشه خواهرم. جناب شاهین فرزانه از اردبیل محبت کردن، گفتن وجود پدرم در کنار من آروم میکنه. پدری که چند سال برام هم پدری کرد و هم مادری و هیچ وقت تنهام نذاشته و همیشه کنارم بوده. الهی که همیشه سلامت باشه. حاج ابراهیم میرشکار عزیز از فرخ شهر هم محبت کردن، پیامک سال کردن. آقای قاسم زنگی از روستای بیجیکالای بابل محبت کردن و نوشتن که چراغ زندگی من اول مادر عزیزم و همسر عزیزم هست. الان چند وقتی همسرم مریض شده، چراغ خونی من این چند وقت روشن و نور نداره. انشاءالله از خدا میخوام چراغ خونی اونها همیشه روشن باشه. الهی آمین. ما دعا میکنیم برای سلامتی همسر بزرگوارتون و همه بیماران. انشاءالله که خداوند شفای عاجل بپوشاند بر تن همه بیماران. گفتن همسرم زهرا پاکدین به من امید میده و ممنون او هستم. ناصری از راز و جرگلان. خیلی ممنونم. محبت فرمی. خانم ماهرخ مرادی از کرمانشاه، اول خدا بعد مادر عزیزم، انشالله که همیشه سلامت باشن. آخسرو قاسمی از کرمان محبت کردن و نوشتن برای آمدن باران دعا کنید. ما همیشه داریم دعا میکنیم، البته به همراه شما مردم خوشقلب ایران زمین. انشالله خدا عنایت میکنه. از قوچان برای ما پیامک ارسال کردن، محمد آقا و آقا مجید فیروزی، و نوشتن به نظر من پدر و مادر چراغ روشن زندگی همه هستن. آقا حمید عسکری از شهر تاریخی بهشهر محبت فرمودن، هفته کتاب و کتابخانه رو تبریک گفتن و گفتن شاکر خدای متعال هستن که ما امید میده. امیر ماهانی عزیز از استان کرمان تلاوت قرآن و ذکر گفتن رو گفتن. آقای اسانلو از زنجان هم قرآن بهترین چراغ من است که به من امید میده، چراغ تاریک‌ترین راه‌های من است و جلال شریفی عزیز اقلید فارس. فقط یاد خدا و مرور مهربانی های مرحوم مادرم آرومم میکنه. خیلی متشکرم که دیگه بخونم و میخوام تلفن بشنویم. خانم اقدس حق پرست از آذربایجان شرقی روسیه قاضی جهان هم گفتن که چراغ همیشه روشن باشه. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. صداتون رو بشنویم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو قزوین، پایتخت خوشنویسی ایران، زادگاه شهید و جایی زادگاه شهید بابایی. تشکر از اجرای خیلی خوب آقای بی‌نیاز دارم. شب پاییزیتان بخیر. چراغ انواع زیادی داره، چراغ آلادین، چراغ گردسوز، چراغ لامپا، چراغ دوری و ضرب المثل های زیادی در مورد چراغ آمده. چشم چراغ هر کسی به فرزندانش، به پدر و مادرش، به اهل خانوادهش. انشالله چراغ هیچ خانه‌ای خاموش نباشه. چراغ دلتان روشن. مرضیه صمیمی از سنقره استان کرمانشاه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بر حسین بی‌نیاز از بام بلند ایران، استان چهارمحال، بختیاری، شهر بهارشهر. ابراهیم شکار هستم. زنگ زدم خواستم بگم که سلامت معنویمون را اهمیت بدیم، ارتباط با خداوند، ارتباط با ائمه، نمازهای اول و شروع در کارهای خیر که این در پیشگاه خدا پسندیده هست. درود و سلام دارم به تزمین، عوامل برنامه، مجری خوب، تهیه کننده، صدا بردار و همه که زحمت کشیدن. کوچکی شما ابراهیم شکار از فرخشهر و سان چهارمحال. خدا نگهدار شما.
خیلی ممنونم از همتون. شب که میرسه انگار دل آدم یه جور دیگه تپیدن میگیره، همه چی آرومتر، صداها آهسته تر و فکرها روشنتر میشن. توی همین سکوت آدم دنبال یه چراغ میگرده، نه لزومن یه چراغ واقعی، یه نور کوچیک تو دل. درود بر شما عزیزان. توی این ساعت از شب که تا دو بامداد خدمتون هستیم، چی یا کی برای شما مثل یه چراغه، آرومتون میکنه یا بهتون امید میده؟ 0-28-33-66-20-26 شماره تلفنمون هست و 30283 هم سامانی پیمکی. دوستان سخت منتظریم صدای گرمتون رو بشنویم، پیمکاتون رو دریافت کنیم. گفتن سلام و عرض ادب خدمت استاد بزرگوار. خیلی ممنونم از شما. نوشتن کاکو، تنها چیزی که منو به آرامش و آسایش میرسونه خوندن کتاب هست که همیشه رفیق تنهایی است. خیلی ممنونم کاکو. بهنام میری از شیراز، روستای بابنار. خیلی متشکرم ازتون. سرکار خانم مهناز عالی، ممنونم از شما از اردبیل برامون پیمک ارسال کردن. میدونم امشب اردبیل خیلی وای سرد باشه، چون قزوین ما که خیلی سرد بود. من تو مسیر داشتم میومدم اردبیل که دیگه نگو. آرامش روز سهم قلب شما و خداوند روشنایی دائمی تمام خداوند روشنایی دائمی تمام لحظات شما باشه در این روز زیبا. امیدوارم به غیر از خدا به کسی احتیاج پیدا نکنید ان شاء الله. خیلی ممنونم از همتون. چقدر پیامک داریم، ماشاءالله به همتون. بریم استان گیلان، شهرستان رش رو بخش سنگر که فوق العاده زیباست منطقه. آقای قاسم زنگی عزیزم و نوشتن چراغ هدایت من، اولا خدای مهربان و بعد همسر عزیزم که همیشه یار و یاور منه و خداوند به همه مریضان شفای خیر عنایت کنه، خصوصا به همسر گرامی برادر عزیزم آقای قاسم زنگی. ها ایشون اشاره کردن به آقای قاسم زنگی، این بزرگوار اسمشون ولی بابویی سراوانی هست. ممنونم از همتون. آقای سروانی عزیز که دعا کردید برای همسر بزرگوار آقای زنگی، انشالله که خداوند شفا عنایت بکنه. آقا قاسم خادمی از زیبا شهر مبارکی اصفهان برام پیامک ارسال کردن، نوشتن که چراغ منزل اول من خدا، دوم پسرم که همیشه پشت پناه هم هست، سوارکار نمونی استان اصفهان هم هست. آفرین بر ایشان. خانم نگار لیموچی از اهواز هم